الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح فرفتوه إمام الراحل رضوان الله عليه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. دیشب یک بخشی از فرمایشات امیرالمومنین در نامه ای که برای مردم مصر نوشته بودند، هنگامی که اواخر عمرشون مالک اشتر را برای ولایت مصر والی شدن ایشون در مصر فرستادن، مقدمش مطالبی مرحوم فرموده بودند که با بحث‌های گذشته ما ارتباط داشت، یه مقداری روشن می‌کرد که جو ذهنی و فکری جامعه در اون زمان چجور بوده. خب ما همه خیلی صدا شنیدیم، باورمونم هست کسی از اون بپرسه میدونیم جواب بدیم، اما بندل خودم رو که نگاه میکنم کمتر شده بنشینم تصور کنم اصلا اون جو را کنه و من خودم در اون زمان حضور دارم. مثلا همه ما از اون وقتی که اسم امام حسین رو شنیدیم، بچه 2-3 ساله بودیم، نمیدونم کی بوده اولش، تا امروز همیشه به عنوان کسی که مسلمان ها خیلی هاشون اصحاب پیغمبر، خیلی هاشون شاگرد های پدرش، اصحاب پدرش، خیلی هاشون کسانی که حتی در جنگ ها در رکاب علی بودن، اینا جمع شدن و امام حسین رو کشتن. ما میزنیم تو سر و گریه میکنیم و حقم هست و هرچی هم گریه کنیم که، اما آخر فکر میکنیم این چی هن هیچی؟ آه چی تو میشه؟ کافری، بت‌پرستی، یهودی، نصرانی، زردشتی بیاد یه همچی کاری بکنه؟ خب خیلی عجیب نیست، البته اونم عجیبه، اما کسانی که نماز خونن، روزه میگیرن، حتی بعضشون در جنگ صفین در رکاب علی بودن، اینا میان امام حسین رو به شهادت میرسن، این چه جور میشه؟ اون وقتیش که نماز میخونن دروغ میگن، اون وقت که در جنگ با معاویه شرکت کردن دروغ میگفتن، میشه آخه تو جنگ نون و حلوا برش نمیکنن؟ همینا اومدن چقدرشون کشته شدن در جنگ ها، اینا چجور برای خودشون حل کردن که تا دیروز آماده بودن در راه در رکاب علی به جنگن تو کشته بشن، امروز میان پسر علی را با اون وضع فجیع به شهادت برسن؟ اینا از جهات مختلفی بحث هایی داره، مقداری بحث های تاریخی داره، بحث های عقیدتی، بحث های کلامی داریم. چه شبهه هایی براشون مطرح میشد، چه کارهایی میکندن. اینا بحث های روانشناسی اجتماعی داره که آدمیزاد چجور ممکنه افکارش عوض بشه. کمتر هم خود بنده شده هیچ وقت در این جهات درست بحث نکردن، کمترم شنیدم دیگرانم این جهات رو بحث کرده باشد. حالا اونها شادم ندونه بگیم بالاخره خب هرچی بوده گذاشته دیگه. اما وقتی دید که اون انحرافاتی که اونها مبتلا شدند ممکنه ما هم در معرضش باشیم، اون تحول فکری که اونا پیدا کردن، از رکاب علی اومدن در رکاب ابن زیاد و رکاب عمر سعد، شاید ایران برای ما هم یه وقت پیش بیاد. ما یه خورده باید جدیتر با این مسائل مطرح کنیم و یه خورده ببینیم علت چی بوده، سعی کنیم پیشگیری کنیم ما مبتلا نشیم. حالا اگه ما پامون لب گور است چه باید بشه؟ نسل آیندهمون، بچه هامون به این انحرافات مبتلا نشن. اجمالا اگر نبود فرمایشات خود امیرالمومنین، بسیاری از مسائل برای ما معما بود که قابل حل نبود. خوشبختانه یکی از برکات اهل بیت و برکات شخص امیرالمومنین اینه که رموز اینها را در فرمایشاتشون اشاره کرده. من شبای قبل هم اشاره کردم که این تأکید امیرالمومنین بر بیان این مطالب شبیه تأکید امام رضوان الله علیه هست بر حفظ اسناد انقلاب، که بعد تحریف نشه. البته تحریف میشه کم یا زیاد، اما هرچی بشه جلوگیری بشه از این که اون جوهر این مطالب محفوظ بمونه. بله، در همین نهج البلاغه که میدونید به عنوان گزیده های فصاحت و بلاغت مرحوم سید رضی جمع کرده. اینجور نیست که مثلا خطبه هایی رو که ایشون نقل میکنه اول تا آخر خطبه همین باشه، ممکنه گاهی یک سومش، گاهی شاید یک دهمش رو نقل کرده. اینجایی دیگران بعضی آمدن جمع کردن، تکمیل کردن، مدارکش رو پیدا کردن که مثلا کل این خطبه اینا بوده، ایشون چند سطر شده. حالا چرا این کار کرده؟ بعید نیست یکی از اون فراست‌های سید رضی رضوان الله علیه بوده که به عنوان اینکه با قطعات ادبی را جمع می‌کنم مطالب را جمع کرده که باعث هدایت دیگران میشه. و به یک معنا اسناد انقلاب باشه. بعد از 1400 سال ما بیدیم به اینا استناد کنیم و بفهمیم صدر اسلام چه خبر بوده. بعید نیست سید با چنین هدفی به این عنوانش این باده که گزیده های ادبی است، قطعات ادبی را جمع. اما بعد ظن قوی دارن که بیش از اینیشون هدف داشته و میخواسته که اصالت های مکتب اهل بیت به این بهانه حفظ بشه. به هر حال یه بخشی از یکی از خطبه که خطبه سوم نهج البلاغه هست به این جریانات و تحلیل جریانات صدر اسلام میپردازه. البته بعد از سالها، شاید حدود 30 سال بعد از وقوع این حوادث بوده که حضرت این خطبه را انشاء فرمودی. 25 سالش که بود ایشون همزمان بودن با سایر خلفا. این یه تاریخچه از اون دوران رو داره بیان میکنه. از ابن عباس نقل شده که در کوفه بودیم خدمت حضرت و کسانی سوال میکردن چی شد اینجوری شد بعد از وفات پیغمبر. ابهاماتی بود برای مردم. امروز این همه وسایل رسانه‌ای در اختیار هست، از نوار و مکتوب و بیانات و کسانی که خودشون شاهد بودن از حوادث اول انقلاب نقل میکنن، خیلی جاهاش عوضی نقل میشه، از تحریف میکنند کسانی، شاید هم عمدن تحریف. چه میدونیم دلا؟ ما میگیم شاید. خیلی بعیده بعضی از این چیزا از روی جهل باشه. اونم کسانی که دستن در کار این مسائل بودن. حالا یک کسی از پشت کوهی میگه من نفهمیدم، نمیدونستم، خب شاید بشه ازش بذیر. اما کسی که از اول در جریان کارهای انقلاب بوده، یا دیجوری دیگه، یا اصلا 180 درجه متفاوت و واقعیت، نمیدونم چجور باید اینا تفسیر کرد. من بلد نیستم اینا تحلیل روانشناختی کنم از این قضیه، اما به عنوان یک کار تاریخی از خود نهج البلاغه بعضی جاهاشو مرور کنیم ببینیم اصلا این لحن کلام چی نشون میده. ابن عباس میگه نشسته بودیم در این باره صحبت شده، کسانی سوال میکردن چطور شده اوضاع اینجوری شده، جنگ ها پیش آمد و این حرف ها، حضرت فرصت و غنیمت شمرد و این خطبه را ایراد کرد. خطبه ای که همه شنیدید خطبه معروف شقشقیه هست، ولی چون مناسبتش هم شقشقه، اسم یک تیکه گوشتی که تو دهن شتر در میاد وقتی عصبانی میشه شتر، یا یه حالات خاصی پیدا میکنه، غضب میکنه، یا حالتی پیدا میکنه یه تیکه گوشت از تو گلوش میاد بیرون. من دیدم کنه صدا میکنه اون تا یه مدتی دیگه، بعد آرام آرام گوشت برمیگرده فرو میده و آرام میشه. این تیکه گوشتی که بیاد بیرون اسمش شقشقه هست در لغت عرب، به این گوشته میگن شقشقه. ابن عباس میگه آخر این جلسه که شد امیرالمومنین وفا، خیلی فرمایشش، یه نفر بلند شد نامه ای آورد خدمت حضرت و حدس میزدن سوالاتی درش هست، از حضرت میخواد که جواب بده. حضرت هم نامه را گرفتن و اول تا آخرش را مطالعه، دیگه هیچی نبود. ابن عباس گفت که آقا اگه صلاح میدونید شما فرمایشات را ادامه بدید. پیدا بود که حضرت وسط حرف حضرت بود، هنوز تمام نشده بود. و اگه میشه خواهش میکنم اونو حرفتون را ادامه بدید. حضرت فرمود شقشقتون هدرت ثم قررت. این همون تیکه گوشتی بود که از دهن من در اومد، اینا را گفتم و بعد برگشت سر جاش آرام. یعنی دیگه اون حالت ندارم که اون حرفا رو بزنم دیگه. پیدا بود حضرت یک نگرانی هایی داشتن، لبریز شده بود، اینا رو گفتن دیگه، این که بلند شده بود کلامشون رو قطع کرد و اینا، دوباره آرامش پیدا کردن. رمینا هیهات دیگه شقشقه ای بود، آمد و بعد برگشت. به این مناسبت این خطبه رو میگن خطبه شقشقیه. سومین خطبه نهج البلاغه است. از اینجا شروع میشه. اما والله لقد تقمصها فلانون، تو نسخه ها تو پرانتز نوشتن ابن ابی قحافه، خلیفه اول را اسم برده بودند. لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السیل ولا یرقا الالیطیر. نام پرسیده بوده این مسئله خلافت چی بود؟ چطور شد؟ چرا اینجوری شد؟ 30 سال حالا تقریبا گذشته، یه نسل جدیدی سر کار اومده، اینا خبر ندارن دقیقا. اونایی هم که بودن و اینا خب فراموش میشه، تفسیرهای مختلف میکنن براش، هر کسی طبق ذهنیت خودش. حالا اتفاقا با صحبت شده از خود علی پرسیدن این جریان خلافت چی بود اینجوری شد. میفهمه لقد تقمصها ابن ابی قحافه، این خلافت را مانند پیراهنی خلیفه اول پوشی به تنش کرد. تقمصه از قمیص، قمیص یعنی پیراهن، یعنی خلافت را مثل پیرهنی کسی میپوشه این تن خودش کرد، خودش را پوشاند با این خلافت. و این در حالی بود که میدانست نسبت من به خلافت نسبت قطب است به آسیاب. حالا ما چون آسیاب و اینا خیلی ندیدیم، فکر نمی کنم بین آقایون هم آسیابانی وجود داشته باشه. هر آسیابی یک محوری داره که یا یک سنگ فوق العاده سخت و نشکنی است و یا فلزی است یا آهنی است. این محور این ثابته، این تکون نمیخوره. وقتی نصب میکنن این ثابت سنگای سنگ آسیاب دور این محور میچرخه. اگه این محور نباشه ممکن سنگ پرت بشه. این محور اینا تنظیم میکنه، همیشه این دور این محور میچرخه. به این محور میگن قطب. اصلا قطب در لغت عربی اصلش به معنی محور آسیاب. میفرماید خلیفه اول این لباس خلافت رو پوشید در حالی که میدونست نسبت من به خلافت نسبت قطب است به آسیا، یعنی اگر این محور نباشه متلاشی میشه، نظر آسیا به هم میخوره، به چه مثل سنگش پرت بشه، پرت هم بشه و سنگ پرت بشه میدونید دیگه چی میشه، دیگه چیزی رو سالم نمیذاره اطرافش، اونم سنگ آسیا. میدانست که نسبت خلمن و خلافت نسبت قطب است و آسیا، یعنی اگه من نباشم خلافت سامان نمیگیره، نظم خودش پیدا نمیکنه، کار خودش انجام نمیده. میدونست ولی در این حال اینو پوشید. میدانست که ینحدر عن السیل، یک تشبیه ادبی بسیار زیبایی است. سیل میدونید چه جور راه میفته؟ برف هایی که سر قله های کوه هست، آفتاب میفته بهش، مثلا هوا گرم میشه، آرام آرام آب میشه، به صورت جویبارهایی در میاد، اینا هی از قله کوه که میاد پایین به دامنه که میرسه آب جمع میشه، پایین های کوه که میرسه به صورت سیلاب در میاد. فرمود موقعیت من نسبت به خلافت نسبت اون قله ایست که آبها از اونجا تراوش میکنه، پیدا میشه جویبارها به هم متصل میشن، اون وقت مثل یک سیلاب در دامن کوه راه میفته، وقت رودخانه ها پر میشه، زمین آب آبیاری میشه، اصلش از اونجاست. اگه اون برفای سر قله کوه نباشه چیزی پیدا نمیشه. ینحدر عن السیل، سیل از قله من سرازیر میشه، راه میفته. تشبیه دیگری ولا یرقا الی الطیر، معمولا پرنده ها به حسب کوچیک و بزرگیشون و به حسب تجهیزاتشون اینا میتونن اوج بگیرن. در بین پرنده های پرندهی که معروف خیلی اوج میگیره عقاره، خیلی در ارتفاعات بالا میره و از همون جا هم چشمای تیزی داره که فاصله های خیلی دور رو میبینه. از همون ارتفاع بالا مثلا یک برشیری رو میبینه مثل تیر فرود میاد سرش رو میگیره دیگه. بعضی ها مثل گنجش چند متر میره بالا، کبوتر یه مقداری بالاتر، تا مثل پرنده های بزرگ و قوی هستن که خیلی اوج میگیره. میفهمن موقعیت من نسبت به خلافت موقعیتی است که هیچ پرنده ای هر قد قوی باشه نمیتونه اوج بگیره نزدیک من بشه. یعنی سطحی که من قرار دارم فوق سطحی است که همه پرندگان هستن. یعنی در امت اسلامی کسی مثل من پیدا نمیشه. اینا را او هم میدانست. یعلم ان محل منها محل القطب من الرحا. در این حال این کارو کردن دیگه، مردم جمع شدن و با ایشون بیعت کردن و ایشون هم پذیرفت و شد خلیفه. خب اول من خودم با این صحنه وقتی مواجه دیدم در اون خطبه‌ای که دیشب، نامه‌ای که دیشب خوندم، فرمودن که فما راعنی الا انثیال الناس، این هم تعبیری شبیه اون. من که خودم در این موقعیت دیدم که همه دارن رفتن ریختن سر یه نفر باش بیعت کنن، در من چکار کنم؟ ولی یه توقفی کردم و اول پرده ای انداختم بین این جریان و خودم. یعنی خودم از صحنه خارج کردم، به خودم برداختم، درست فکر کنم ببینم جریان چیه، برای اینکه قاطی نشم با اونا کردم یه پرده کشیدم. فصدلت ثوبا، یه پرده کشیدم، یه پارچه ای رو کشیدم بین خودم و بین این جریان. یعنی اول نرفتم قاطی بشم، خودم رو کنار کشیدم. و طویت عنها کشفا، باز این که از تعبیرات ادبی عربی هست، من در کلام علی سلام الله علیه، فارسیش تقریبا نزدیکترین عبارت اینه که پهلو از این کار تهی کردم. مثل کسی که مثلا گوشو میگردونه از این جایی خودش کنار میکشه و اینا، در این همچه موقعیتی تعبیر ادب اینه که طویت عنها کشفا. کشف این گودی پهلوست. خودم رو کنار کشیدم. فتفقت ارتعی، خودم رو از صحنه خارج کردم. اینو نشستم فکر کردم، دیدم امر من دایره بین دو چیز، دو تا گزینه پیش روی منه. یا با اینکه هیچ یار و یاوری برای من نمونده و کسی نمیگه اصلا 70 روز پیش پیغمبر در غدیر چی گفت، دو ماه خورده ای گذشته، این مردم بی وفا اصلا از احوالی هم از من نپرسید. حالت من حالت کسی بود که دستشو ببرن، میگه دستی نمیتونم کاری بکنم. آیا میتونم با این دست بریده برم به جنگم، شمشیر دست بگیرم، مجاهده کنم، این کار بکنم؟ خب پیداست این دوبارش چیه؟ نه کسی همراهی من میکنه برم به جنگم، یه دم مثلا کشته بشم فلان بشم، آخرش هم چیزی نتیجه ای نمیده. در یه جا دیگه فرموده اگه حرف بزنم میگن چقدر این عاشق سلطنته، میخواد ریاست رو کنم که این حرف رو میزنی. ولی خب همه رفتم بیعت کردم تا همه رو دیگه. یه مدتی فکر کردم که آیا این گزینه رو انتخاب کنم، با دست بریده به اینها حمله کنم، اصول به ید جذاء حمله کنم به اینها با دست بریده، یا نه صبر کنم هیچ چه نگم سکوت کنم در اون. بعد از فکرها و تأملات و اینا دیدم که فعلا سکوت کنم این کار عاقلانه تر است، به احتیاط نزدیک تریم. فتفقت ارتعی بین ان اصول به ید جداء او اصبر على تخیت عمیاء. امرم دایر بود که با دست بریده حمله کنم به اینا، یا اینکه بر این ظلمت کور صبر کنم. ظلمت کور میگن از باب نسبتش به متعلقشه، یه ظلمتی که تاریکی شدیدی که کسی بیان مثل کور میمونه هیچی نمیبینه. وقتی خود این ظلمت رو میگن ظلمت کور است، منظور اینه که کسی که واردش بشه مثل کور است نمیبینه. نسبت الشیء الی متعلقی، در مقابل این ظلمت کور صبر کنم یا با این دست بریدم حمله کنم. بعد این ظلمت رو خود توضیح میده، این ظلمت چه ظلمتی است؟ ظلمتی است که انسان صغیر و کودک را پیر میکنه، آدم بزرگ را خمیده و فرسوده میکنه. آسانی نمیشه ازش عبور کرد. کسی که وارد این میشه اگه جوان از پیر میشه، اگه بزرگسال هست خمیده میشه، فرسوده میشه، دیگه بیتاب میشه، قدرت حرکت را دست میده. از بس این تاریک راه به جایی نمیبره و طولانی تمام شدنی نیست. در چنین تیره و تاری اگر مؤمنی ایمانش باقی بماند به جان کندن میافته، یعنی نجات پیدا نمیکنه تا تو همین تاریکی بمیره. خیلی هنر کنه ایمانش رو حفظ، ولی از این زندگیش نمیتونه بهره‌ای ببره و راه صحیحی رو بده. این دوتا گزینه شد، یکی این ظلمت کشنده کور، یک طرف هم این که من با دست بریده بخوام با اینا هم چیکار کنم. دیدم باز هم دومی به احتیاط نزدیکتره، حالا صبر کنم شاید شرایط مثلا دیگری پیش بیاد. فرأیت ان الصبر على هذا احجا، این کار به عقل و تدبیر و احتیاط نزدیکتره. فصبرت، بنا گذاشتم صبر. نفر بود رفتم بیعت کردم و خودم بین دو تا گزینه دیدم، یا باید حمله کنم یا صبر کنم، سومی نداشت. سومی شد دیشب فرمود من امساک کردم دستم تا اینکه مسئله ارتداد مردم پیش اومد، دیدم که من وارد نشم اسلام از بین میره، مردم دست دست دارن کافر میشن، رسما اعلام جنگ علیه اسلام دادن. اون وقت ناچار شدم رفتم با اینا همکاری کردم. اما ابتدا خداوند بین دو تا گزینه اینه. صبر کردم، اما مثل کسی که خاری در چشمش فرو رفته، نمیتونه اینا بیرون بیاره، نمیتونه دردش رو تحمل کنه. مثل کسی که استخوانی در گلوش گیر کرده، نمیتونه بیرون بیاره و نمیتونه فرو ببره. در یه همچه حالی صبر کرده. این همون است که یعنی دیدم مردم رأی دادن، منم رفتم تبعیت کردم. بله؟ معنیش همینه؟ دموکراسی بود، مردم رأی دادن، منم چاره ای ندیدم، دیدم باید بپذیرم. حق نداشتم اظهار بود. معنیش همینه اینا؟ صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. میراثی که پیغمبر برای من گذاشته بود، وظیفه‌ای که برای هدایت مردم داشته، دام این میراث غارت شده. ارا تراثی نهبا. بعد ادامه میدن یکی یکی از خلفا را، سه تا خلیفه را، یکی یکی اوصافشون و کیفیت ورودشون و اینا را شرح میدن. این قضیه یک تموم شد، حالا 25 سال گذشت. بعد از این 25 سال چیکار کردن؟ فما راعنی الا و الناس که عرف الضبع الی. بعد از اینکه خلیفه سوم کشته شد، یهو دیدم مردم ریختن سر من. همون تعبیری که اول میفرماد فما راعنی الا انثیال الناس، اینجا میفرماد فما راعنی الا که عرف الضبع. مردم هجوم آوردن سر من. این مسئله عربی است، معروفه که وقتی میخوام بگم یه چیزی جمعیت متراکم داره، میگم مثل یال کفتار میمونه. من کفتار ندیدم، نمیدونم چجوری، اما عربا معتقدن که در بین حیوانات، که حیوانات وحشی و اینا، این یالش از همه پرپشتره، تو هم تنیده است. مثل وقتی میخوان بزنن که یه جمعیت متراکمی هست، میگم مثل یال کفتار جمع شده. ینثالون علی من کل جانب، همون تعبیر انسیال است. ریختن طرف من از هر طرف. اونقدر فشار آوردن که امام حسن و امام حسین زیر دست و پا افتادن. یعنی جمعیت اونچنان وجود بوده که اینا نتونستن خودش رو نگه دارن سرپا. حتی لقد وطع الحسنان، امام حسن و امام حسین افتادن زیر دست و پای مردم. و شق اطفای، دو طرف بدن من خراش برداشت از بس فشار میدیدن. حالا یه معنی هم، یه تعبیر دیگه هم نقل شده که معنی شده که نه، عباب دو طرفش پاره شد. مجتمعین حولی که ربیضت الغنم، مثل گوسفندی که گوسفند ها جمع میشن وقتی یه جایی آبی ببینند یا گیاهی ببینند، میریزند که سر و کوله هم بالا میرند برند مثلا آب بخورند یا غذا بخورند. اینا مردم اینجوری ریختن سر من. فلما نهضت بالامر، خب دیگه چاره ای ندیدم که قبول کنن. حالا میفرماید چرا قبول کردم. بعد از اینکه قبول کردم و من متصدی شدم، خلیفه شدم، تازه مشکلات شروع شد. حالا 25 سال که من اصلا محل اعرابی نداشتم توی خلافه، کسی اصلا سراغ ما نمی اومدید. حالا که اومدن به وضعی شده که هنوز درست جا نیفتاده و مسئله خلافت تموم نشده، سه تا از کسانی که دو تا از کسانی که خیلی اصرار داشتن برای خلافت من و دست و پا میشکستن و اینا شروع کردن به مخالفه طلحه و زبیر. هم فامیلش بودند، زبیر بزرگ فامیل بنی هاشم بود، طلحه هم یکی از اصحاب معروف و مشهور پیغمبر اکرم بود. اینا اومدن توقعاتی داشتن و حضرت وقتی دیدن نه توقعاتشون برآورده نمیشه، رفتن مکه و از جام رفتن بصره و جنگ جمره را انداخت. این یک طایف نکثت طایف. از طرف دیگه طایفه دیگه مرقت طایف قصد آخرون، جنگ صفین، جنگ نهروان، تا طول همین چند سال این جنگ ها را علیه ما را انداختن. بعد از این که همه مسلمان ها بدون اختلافی اومدن سلام، یک نفر پیدا نشد که بگه من قبول ندارن، بیعت نمی کنن. همه دیگه از همه کس ناامید شده بودن، ریختن سراغ من. در این حال هنوز درست مشغول کار نشده بودن که این چه کار را انداخت. ایناست که عرض میکنم احتیاج به تحلیل روانشناختی داره. چی تو میشه آدم ایزان؟ که امنهم، اینجا ها معلوم میشه که علی چه درد دلی داشته. یه چیزایی ازش تراوش کرده، منعکس شده، نقل شده، ولی خونه دلش خیلی بیش از اینا بوده. میگه اینا این کارا را کردن که انهم لی لم یسمع الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گویا این مسلمان ها این آیه را نشنیده بودن. قرآن می فرماید سعادت آخرت مال کسانی است که اراده برتری بر دیگران نداشته باشند و اهل فسادی نباشه. اینها فقط در آخرت سعادت بنده. ما اینا این فساد را انداخته، چند تا جنگ علیه من و چه گناهی کرده بوده و شما رو اومدید ریختی سر من. همونایی که بیعت کرده بودن آمده. اول می‌فرماد که انه لم یسمع الله سبحانه او، گویا این حرف از خدا نشنیده بودن. بعد می‌فرماد بلا، چرا؟ شنیده بودن، خوبم شنیده بودن، خوبم فهمیده بودن معنیشا، نه اینکه فقط لفظ عبارتش رو شنیده بودن، خوبم درگیج کرده بودن. بلا والله لقد سمعوها و وقوها، هم شنیده بودن این آیه را، همه اینا، و همه خوب معنیشو میدونستن، درک کرده بودن، آگاه بودن، آگاهانه علیه من جنگ را انداختن. اینجور نبود که اشتباهی ها را شده باشه بود غفلتی و اینا. با اون آیه هم اشاره می‌فرماد که سرش چی بود؟ دنبال دنیا بود. تصریح می‌کنم این متن. لقد سمعوها و وعوها ولكنهم حلیت الدنيا في اعینه. دنیا به نظرشون شیرین آمد. دیدن پیش علی اون دنیایی که اونا می‌خوان گیرشون نمیاد. بنای جنگ و آیه قرآنم شنیده بودن، خوبم فهمیده بودن. لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم. دنیا به نظرشون شیرین اومد. و راقهم زبرجها، زینت ها و زر و زینت های دنیا اینا مایه اعجابشون شده بود. خیلی با چشم خیره به این زینت ها نگاه میکرده، این کاخ ها، این ماشین های لوکس خارجی، گاهی هواپیماهای شخصی، میلیون ها درهم و دینار. میلیون ها دینار میدونید این چی؟ دینار بیش از یک مثقال طلا قیمتش بود. حالا هم سکه ها سکه هایی چیز اینا هم اونجورا قیمتش داره. سکه الان تو بازار چقدر کنید؟ وقتی میگه میلیون ها دینار یعنی میلیون ها میلیون، میلیون ها زدن با 6 تا 0. اینا اینجا اینا دیدن چه اهلی نون جو و اونم بذاره با زانوش بشکنه یه لقمه بذاره تو دهنشو. ما کجا اومدیم؟ اینقدر جنگ کردیم و دنبال غنایم جنگی بود، حالا گیر کی افتادیم؟ خلیت دنیا فی اعیان، جنگ را کردیم، زندان رفتیم، شکنجه شدیم، بدبختی کشیدیم، به امیدیم حالا میخواد با ما اینجوری رفتار کنیم که نمیشه که، باید بریم سراغ راه دیگری. چه کنیم؟ یکیش تحریف تاریخ، یکیش تأویل سخنان. اونجا چی بود؟ اونی چی که لازم نیست هست میشه، فقط یه جملهش گفته میشه، همونی که تا اون جمله پهلوی نباشه معنی درستش فهمیده نمیشه. بعد میفرماید خب حالا این سوال مقدر پیدا میشه، من ضمن عرایزم سوال مقدرشم رو گفتم، گفتم پس برای چی این کار رو کردن؟ وقتی میدونست اینا اینجورن با دست شکسته که نمیشه حمله کرد، اینا هم که اینقدر بیوفا هستند و روحشون نمیشه هیچ حسابی کرد، امروز این طرف هم فردا رنگ عوض میکنن، پس برای چی قبول کرد؟ این جواب مقدرش. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. تا حالا تا اون 25 سال من حجت داشته، گفتم خدایا کسی سراغ من نیومد، کسی منو یاری نکرد، کنار شد. این حجتی بود برای من، و اگر میخواستم حمله کنم مثل دست بریده میخواستم حمله کنم، یعنی یار و یاوری نداشتم، خود این حجت بود که اقدامی نکنم. اما حالا که اینجور همه مردم اومدن، من دیگه چه حجتی دارم؟ فردا خدا بگی چرا اقدام نکردی، من چی بگم؟ بگم یار و یاور نداشتم، اما همه مسلمان اومدن. لولا حضور الحاضر، اگر نبود که مردم اینجوری حضور پیدا کرده، و قیام الحجت به وجود ناصر، اینایی که گفتن ما نصرت شما میکنیم، ناصر شماییم، با این اظهارشون حجت بر من تمام شد. این یکی از یک طرف حجت بر من تمام شده بود، نمیتونستم بگم یار و یاور ندارم، از یه طرف هم و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبة الظالم ولا سقط مظلوم. از یه طرف مردم اعلام آمادگی کردن، از یه طرف خدا مکلف کرده علما را. حالا چرا تعبیر علما اینجا به کار برده بود؟ اینها بماند بس شد، وارد این جزئیات ادبی شو اینا نشد. خدا بر طبقه دانای جامعه، طبقه آگاه جامعه این تکلیف را تعیین فرموده، یعنی دیگران وقتی اطلاعاتشون کمه، معلوماتشون کمه، دین را درست نمی‌شناسن، فقیه نیستن، وظیفه‌شون نمی‌دونن چیه، خب شاید تا حدودی معذور باشه. اما عالم یعنی کسی که می‌دونه وظیفه‌ش چیه، تکلیف خدا را درست درک کرده. خدا از چنین کسانی که اهل آگاهی هستن یک عهد و پیمانی گرفته، الله یقار رو على کدت ظالم بلا سقب مظلوم، از پرخوری ستمگران و گرسنگی محرومان کمکشون مضایقه نکنند، یعنی سکوت نکنند اون وقتی که ستمگران از پرخوری تخمه شدن و محرومین از گرسنگی. از این طرف وظیفه برای شخص عالم و فقیه هست که قیام کند. از این طرف هم نمیتونم بگم من یار و یاور نداشتم، با همه اومده، این بود که قبول کردم. اگر نبود اینا لالقیت و حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. اگه این دو تا مسئله نبود، از یه طرف تکلیف خدا، از یه طرف هم اعلام آمادگی مردم برای کمک، اگه این دو تا نبود، همونطور که در 25 سال افسار شتر خلافت رو به گردن خودش انداختن، برو افسارشو من دیگه نکشتم، مطلب من ببرم، من وظیفه نداشتم، اون یار و یاوری نداشته، کاری نمیتونستم انجام بده. اما حالا که مردم جمع شدن، تکلیف الهی هم از میبینم ستمگران دارن اموال مردم میخورن، بیت المال غارت میکنن، حقوق نجومی به کارمنداشون میده، حقوق سالیانه چند خانواده را در یک ماه به یک کارمند میده، ساریانه چند خانه. از اون طرف توی خانواده شهید دوتا دختر داره، یه چادر بیشتر ندارن، اسم یکی رو میرسه توی این مدرسه صبح، یکی میرسه تو عصر، صبح این یکی چادر رو سر میکنه میره، عصر اون یکی چادر رو سر ما اخذ الله على العلماء ان لا يقروا على كذبة ظالم ولا سقم مظلوم. اگه این نبود لالقیت حبلها على غاربها، افسار این شتر خلافت را مینداختم گردن خودش، ولسقیت آخرها بکأس اولها، همون جور که با اولیاشون رفتار کردن و حالا یام همونجور رفت. ولی چه کنن، تکلیف الهیست، با اعلام آمادگی مردم هم حجت با اینا تمام شده. حالا این تتمه این داره، تازه اینی که سید رضی نقل کرده همه خطبه نیست، در بهار مفصل بیش از این نقل کرده. ابن عبدالحدید میگه که در اون زمانی که من میخواستم چهر نهج البلاغه رو بنویسم با اساتیدشون، ایشون معتزلی هست، یه مقداری گرایشش به اهل بیت و شیعه و اینا بیش از اشعری هست، و از استادمون سوال شد که واقعا این خطبه رو اینا رو علی گفتی؟ بعد سوال شد اگه علی گفته پس شما چجور؟ راه دیگری را انتخاب کردید، با از دیگران تبعیت میکنید. این بحث مفصلی داره، یه وقتی آقایون طلاب فرصتی کردن و از تکالیف واجبی که راجع به اصاله متنجس و اینها دارن فارغ شدن، تحقیقاتش یه سری به خود شرح ابن عبدالحدید بزنن، اما جلد اولش، جلد دومش، اولش جلد دوم، یه سری بذارن اونجا بد نیست. اون سنی چی گفته در باره این؟ و اساتید ما گفتن بدون شک اینا کلام علی است. ما با لحن کلام او آشنا هستیم، حرفای سید هم را بلد هستیم، نوشته های او رو میده، اصلا این چه ربطی به اون نداره. علاوه بر این 200 سال قبل از ولادت سید رضی قطعه هایی از این کتاب نوشته، از این خطبه پیدا شده که قبل از این که سید رضی نطفهش منعقد بشه این کتاب نوشته، این خطبه نوشته شدهش بوده و حالا الان موجوده. اون ابن عبدالحدین میگه هیچ شکی نیست که این خطبه این کلام علیه. اما حالا چه برداشت هایی میشه؟ ایشون توجیهاتی میکنه و میگه بله اصحاب امامیه اینجور گفتند و ولی ما اینجوری این شبه هایی داریم در اطرافش و یه خود ما سوالی میبنیم. تو به حال خود مفصل ترش نقل شده از اینکه در نهج البلاغه است. بنده یک قسمت کوتاهی از این را نقل کردم. منظور از این نقل این بود که یه خود ما بریم توی فضای اون زمان، نه اصلا مسلمان چجور با هم حرف می زدن، چجور برداشتشون راجع به کارهاشون بود، فکر می کردن که مثلا آیا اونا هم اینجور فکر می کردن که وقتی اونا رفتادن در سقیفه بر این ساید رأی دادن برای علی هم حکم تکلیف آوره، این و هم ملزم است و اکثریت دموکراسی دیگه، مردم رأی دادن باید علی هم عمل کنه، حق نداشت مخالفت کنه. متاسفانه بعضی از نویسندگانی که اوائل انقلاب و بیش از انقلاب خیلی مشتری داشتن گفتن این چیزایی که امروز تو زبان ها معروفه از عهد صفوی اینا پیدا شد، اینا تشیع صفوی است، تشیع علوی این نبود. پیغمبر به مردم گفت که به نظر من خوبه علی را انتخاب کنی، مردم گفتن نه به نظر ما هم خوب نیست، دامور مردم جمع شدن و خلیفه اول تعیین کردن و کار تمام شد دیگه. پیغمبر چی کار کرد؟ توصیه ای کرد، نصب و این حرفا در کار نبود. این کتاب شاید بیش از 50 سال قبل نوشته شده و چاپ شده، چندین بار تشیع علوی و صفوی تو اون کتاب اینجور. امروز بعضی از مسئولین ما از شاگردای اون بزرگوار هستن، اون حرفا تو مغزشونه که آقا دموکراسی هست. اون یه ترسیمی کرده که اصلا حکومت در اسلام چیه؟ نوشته اول خدا، بعد ملت، دموکراسی، مردم. خدا حقش رو داده به مردم که خدا خودش رو مردم هر کار می‌خواد، شجرش رو ترسیم کنه. خب وقتی ما آقا هیچی نگیم همینجور میشه، جوانهای ما از کجا اینا رو بدونه؟ چقدر فرصت میکنن نهج البلاغه بخونه؟ حالا جوانهای دانشگاهی هیچی. من فقط یه سوال میکنم، آقایون خودشون سرشون میکنن زیر عبا جواب بده. میگن شما چند بار تا حالا این خطبه نهج البلاغه رو خوندی؟ از مجموعه کتاب نهج البلاغه چند صفحه شو خوندی؟ یا آقایی برای من نقل میکن، من هنوز یه از بچه طلبه بودم، تازه طلبه شده بودم، 13 سالم بود، پلو اون انموزج میخوندم، ایشون از طلبه های قم بود، اومده بود یه از ساکن شده، گفت مرحوم اشراقی تو مدرسه فیضیه منبر رفت، گفت من یک خواهشی از شما طلبه دارم، مشتریاش همه طلبه بودن مرحوم اشراقی، بلند شید بگید چند تا شرح نهج البلاغه اسمشو بلدید. مرحوم اشراقی روی منبر تو مدرسه فیضیه به طلبه گفت بلند شید بگید من چند تا اسم شرح نهج البلاغه بلدم. میگفت به اون گفت تو بلندشو، گفت دو تا سه تا چهار تا، چهار پنج تا بیشتر اسمشو بلند نبودن. گفت اینجور میخواد یاری مذهب کنید؟ من 70 شرح نهج البلاغه مطالعه کردم. من 70 شرح نهج البلاغه مطالعه کردم، شما اسم 5 توش بلد نیستید. ما پیرو علی هستیم، میخوام ببینیم علی چیکار کرد، ما هم کار میکنیم. آقایون دین ریشش عقیده است، عقیده با فکر پیدا میشه، فکر در اثر تلقینات، در اثر افکار عمومی، در اثر تبلیغات غلط عوض میشه، تحریف میشه. اگه بخوایم ما دین صحیح داشته باشیم باید عقاید صحیح داشته باشیم، بخوایم عقاید صحیح داشته باشیم باید از منابع صحیح اون عقاید گرفته شده باشیم. به فرمایش امام اسلام ناب محمدی باید باشیم. وقتی ما گفتیم عقاید که ما همه بلدیم، خدا رحمت کنه ملا واجبمون درس داد، پدر مادرمون تو خونه بهمون درس داد، اصول دین 5 تا است، شاید تا آخرش هم درست هم ندونیم 5 تا یعنی چی. عقاید ما که درسته مثلا نمیدونیم، دینمون هم که هر وقت احتیاج پیدا شد استفتا میکنیم از یا رساله عملیه از یا وقتی اون میدونید خیلی ها هستن که اگه 100 تا مسئله هم براشون پیش بیاد 10 تاش هم مثل حضور وسائل مراجعه نمی کنه. اون وقت اینجور میخوام دینمون محکم بمونه، اسلام ناب بشه. و فلان نویسنده از پاریس فلان میشه میاد دین برای ما مینویسه، فلان سن برنامه آموزش و پرورش برای ما مینویسن، اون یکی سبک زندگی می‌نویسه. امروز در همین قم مدارسی که برای بچه‌های ابتدایی یا دبیرستان‌ها کسانی درس می‌گن، افکار انحرافی غربی‌ها را ناخودآگاه منتقل می‌کنن. بلد نیستن چیز دیگه. مطالبی که مربوط فرهنگ است، با آموزش پرورش، چیزایی که تو کتاباشون میخوان ترجمه شده، کتابای جان دیوی هست یا نمیدونم فلان فیلسوف دیگر است یا فلان استاد دانشگاه است، همونو ترجمه کردم. اونا خیلی هنر میکنیم که ما یاد گرفتیم، یاد میدیم به بچه مسلمان. چند تا حدیث براشون میخونن و ما چقدر همت کردیم چند تا کتاب در آموزش پرورش بر اساس دین و مذهب، مذهب اهل بیت و کلمات ائمه‌مون کتابشو بنویسیم. ما اینا مسئولیت داره عزیز من. تقوا فقط این نیست که آدم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و هر وقت بیکاری هیچ کار دیگه ازت نمیاد بعد اون رو میگی. این همه وظایف شرعی سر ما ریخته، شاید یک دهم وظایف شرعیمون رو نمیرسیم عمل کنیم. سرمون رو بکنیم زیر برف، ما همه چی درست و جمهوری اسلامی هست و دیگه کسی هست. اینجوری نیست قربونتون برم. یه روزی یقه ما رو میگیرن، میگن چی کار کردید برای نسل آینده کشورتون؟ اگه اینا کافر شدن کی مسئولشه؟ اقلن در این 30-40 سال دوره جمهوری اسلامی شما میتونستید خیلی کار رو بکنید. حالا جلوترش زمان شاه گیرن هیچ کار نتونستید. تو این 30-40 سال نمیتونستید 4 تا کتاب خوب بنویسید؟ چند تا کلاس سر بگذارید معلمین خوب تربیت کنید؟ چه جوابی بدیم؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ومن يرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليم مهر تو در عالم زر، يا